أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. یکی از معیارهای فرهنگ بالا رعایت عفت، اون هم به معنای عفت شخصی و همچنین عفت در جامعه و عمومی است. هرچه انسان فرهنگ بالاتری داشته باشه رعایت عفتش زیادتره و جامعه ای که رعایت عفت رو بیشتر میکنن اون جامعه هم این فرهنگ بالاتری داره. در مقابل اگر فردی جامعه ای رعایت نکنه عفت را، بیبندوبار باشه، حدود الهی و عقلی رو رعایت نکنه، این فرهنگ پایین و پستی رو داره. این فرهنگ فرهنگ حیوانی است. برای صحبتم نیازه که اول یک اشاره بکنم که عفت به چه معنایی است و تفاوت عفت با تقوا در چیست، تا مرادمون از عفت کاملا معلوم بشه. عفت به معنای مراقبت از تمایلات نفس، جلوگیری از تمایلات نفس. نفس انسان میل‌هایی داره، خواهش‌هایی داره. عفت ورزیدن یعنی جلوگیری کردن از این خواهش‌ها. توجه دارید که این خواهش‌ها محسوس نیست، لذا جلوگیری از او هم دیده نمیشه. که انسان میل به یک چیزی داره اما این میل رو در خودش جلوگیری میکنه یا حتی از بین میبره، این دیده نمیشه. ضعفت یک امر درونی است. اونجایی که در رفتار ظاهری انسان حدود الهی معلوم میشه و تو چشم، تو زبان سعی میکنه اون واجب رو انجام بده، کار حرام رو ترک بکنه، اونجا دیگه نامش تقوا میشه. بنابراین تقوا هم مرز عفت. تو این تعریفی که داریم عرض میکنیم، عفت مربوط است به جلوگیری اون خواهش نفس. حالا خواهش نفس گاهی تو محرمات هم هست. نفس انسان از من میخواد که مثلا نگاه حرام بکنم، سخن حرام بگویم، غیبت بکنم. وقتی من این خواهش نفس رو جلوشو میگیرم، میگن عفت. اما وقتی تو ظاهر نگاه حرام نکردن، اینو اسمش میذارن تقوا. معلومه که اینا همسایه همه، یعنی در واقع اون حالت درونی اثر میذاره رو بیرون. وقتی انسان عفت ورزید اثر میذاره رو رفتار ظاهریش، تو رفتار ظاهریش دیگه گناه نمیکنه، واجبات رو انجام میده، میشه انسان متقی. در عربی کارایی که یه مقدار زحمت داره و حتی نیاز به تکرار داره، لفظش رو هم تشدید میذارن. این عفت فی او که تشدید داره، تکرار حرف که فی هست دال بر تکرار معناست، یعنی این ترمزی که باید بگیره صفر باید ترمز بگیره، شل دیگه ترمز گرفت فایده نداره. تمایل نفس حاکم میشه بر انسان، انسان رو ساقط میکنه. اگر که کسی میخواد میل نفسش رو بگیره و منصرف بکنه، باید با شدت با اراده قوی جزم و عزم محکم بایسته. عرب وقتی میخواد این رو بیان بکنه تو لفظ، لفظ رو تشدیدش میده. تشدید تکرار حرفه و تکرار حرف دلالت بر تکرار معنا داره. نه تو عربی زیاده. خود قوت ببینید تشدید داره، یه اشاره به اینه که نیروی قوی است. دیگه گاهی مثلا وسواس، یعنی وسواس دیگه اینجا دوبار کلمه واو و سین تکرار شده، داله بر این که تو معناش هم آدم وسواسی یه عملی رو تکرار میکنه، مثلا مرتب دستشو میشویه. زلزله باز داله بر اینه که این زمین مرتب هم تو تکرار میکنه برخوردشو و میاد عبارت تو لفظ و لفظ رو هم تکرارش میده. حالا عرضم اینه تو بحث عفت، اگر میخواییم عفت داشته باشیم اراده قوی میخواد، اراده جزئی فایده نداره. آنهایی که تصمیم میگیرن عفیف باشن اما جدی نیستن مرتب زمین میخورن، چون تمایلات نفس بعضیش قویه و زور میشه بر انسان. نکته دیگری که عرض میکنم اینه که عفت فقط تو بحث شهوت جنسی نیست. ما تو فارسی معمولا عفت رو مسائل جنسی به کارش میبریم، اما دقت کردید تو تعریف عفت گفتیم انصراف میل نفس، مراقبت از اون تمایلات، خودداری کردن، و این تمایلات یه مصداق درشتش همون شهوت‌های جنسی است، اما محدود به اون نمیشه. تمایلات انسان گاهی تو نگاه، میگه نگاه حرام بکن، من باید عفت ببرزم نگاه حرام نکنم. تمایل نفس من گاهی تو سخن حرامه، مثلا نفس من خیلی خوشش میاد از این که بدگویی کسی رو بکنم، من باید عفت ببرزم. تو برخورد با همسر گاهی نفس انسان میگه تحقیرش بکن، عفت عفت کلام میگه نه، شخصیت کسی رو لکه‌دار نکن، احترام بگذار. حالا میخواد همسرت باشه، رفیقت باشه، هر کی، یک انسانه. عفت شکم داریم، اینه که میل انسان میره به سمت اینکه یه چیزی ولو حرام است بخوره، عفت میگه نه، جلوگیری میکنه. و خلاصه در عفت یک نوع کف وجود داره، کف باز کاف و فی مشدد، کف و نفس باز این تعبیر عربی، یعنی خودداری کردن، ترمز گرفتن. و وقتی انسان نفس خودش رو محکم مهار میکنه تو تمایلات نفس، این عفته. وقتی انسان رفتار ظاهریشو محکم مراقبت میکنه که واجبات انجام بده محرمات انجام نده، اینو بهش میگن تقوا. رعایت چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، اینو اینکه مراقبت میکنم که این اعضای ظاهری گناه نکنه میشه تقوا. یعنی انسان خب اینا بنابراین معانیش خیلی نزدیک به همه، اما خب میدونید دایره استعمالات کلمات خیلی وسیعه، به اعتباری که حالتهای روحی انسان خیلی زیاده. عفت هم در مورد مردها هست هم در مورد زنها. بحث دیگه بحث وسیعی است. این که نوعا راجع به خواهران مطرح میشه، این دلیلش این بوده که بحث عفت رو می آوردن تو بحث شهوت جنسی و می گفتن عفت مربوط به مراقبت از شهوت جنسی است، و وقتی میاد تو این قسمت بیشترین مسئولیت رو بخش خواهرانه، چون خواهران به لحاظ اقتضای جسمانی اونها که نسبت به مردها جذابیت بیشتر و زیبایی ظاهری بیشتری دارن، لذا سوء استفاده بیشتری از اونها میشه. اینه که عقل انسان میگوید اون که توجه بیشتر به او هست مراقبت بیشتری ازش لازم است. اگر کسی جذابیت زیادی نداشت، نه، لذا تو همون خواهران بس میرسه به جایی که یک پیرزنی میشه که دیگه توجه خاصی به او عادتا نمیشه، او مراقبتش از خودش کمتر میشه. لذا هرچه توجه و نگاه بیشتر میشه به یک کسی، رعایت عقلش بیشتره. بحث شرعیش هم خیلی از مراجع همین رو میگوین، منتها چون اختلافی است من بحث شرعیش الان وارد نمیشم. هر کسی باید فتوای مرجعش رو ببینه که آیا پیرزن مثلا میتونه رعایت حجاب نداشته باشه جلو نامحرم، پیرزن از کار افتاده، یا مرد آیا میتونه به پیرزنی که نامحرم نگاه بکنه، موهاش حالا پیداست. مراجع اختلاف نظر دارن، اما آنچه که الان داریم بحث میکنیم، چون یه بحث عقلی میخوام مطرح کنم که اگر در کشورهای غربی، اروپایی، آمریکا، هر جا این صحبت مطرح شد، مثل شبهای گذشته، بحثم یه بحثی است که افرادی که مسیحی، یهودی، بیدین، کافر، هرچی هست، میخوام کسی نتونه کوچکترین ایرادی به کلام بگیره. از این جهت بحث و وارد نکات شرعیش نمیشن. بخش آخرش حالا ممکنه یک دو تا آیه یا حدیث بخونم، ولیکن بحث فرهنگ بالاتر، میخوام بگم فرهنگ ایران ما خیلی بالاتر از کشورهای دیگه هست. ما نیاز به تبعیت از اونا نداریم تو فرهنگ عمومی، و این تبعیت از اونا کردن که رضاخان با قلدری میخواست وادار بکنه کشور رو، و تا اندازه هم موفق شد یه مقداریش، اما بالاخره خیانت و ابتدان او کرد و لعنت خدا و ملائکه تا روز قیامت بر او باد و بر کسانی که همراهی کردند و هم فکر با او بودند و بر استاداش و شاگردانش که این خیانت رو به کشور کردند، و الان دودش تو چشم همه داره میره به یه نحوی. اون موقع با زور، بعد کم کم بعضی گفتن نه این کار اشکالی هم نداره، خانمی حجابش رو درست رعایت نکنه. خب این دسیسه های دشمن بود، و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب دشمن رو این بخش حساسیت بیشتری کرد. الان اون چی که خدمت شما عرض میکنم اینه، من اول رو شخص میرم جلو. هر شخصی که چه مرد و چه زن عفتش رو بیشتر رعایت بکنه، یعنی اون تمایلات نفس رو خوب در وجود خودش مهار بکنه. حالا یه مصداقش رو میاریم تو بحث شهوت، اما فقط اون نیست، تمایلات تو پول هم هست. نفس انسان میل داره پول حرام، میدونه حق خودش نیست، مال دیگریه، باید این نفس انسان مهارش بکنه، بزنه تو سر نفس ذلیلش بکنه، تو پول مال من نیست، چرا توش تصرف بکنه. نفس انسان یه وقت تمایل داره به غذای حرام، صرف نفس خودم رو ذلیلش بکنم. نفس انسان یه وقت تمایل داره به شنیدن حرام، میگه غیبت گوش بده، میگه صدای موسیقی گوش بده. انسان باید نفسش رو ذلیل بکنه، زنجیر کشش بکنه، نگذاره تمایلاتش حاکم بر انسان بشه. به ظاهر انسان حاکم بر نفسه، اما در واقع نفسش سوار بر او شده، داره بهش دستور میده. اینم ذلیل نفسش، هرچه نفسش میگه تسلیم اوست و انجام میده. خیلی بده. نفس انسان که همیشه کار شایسته از من نمیخواد، خیلی مواقع من رو میاندازه تو کارهای خلاف حق، به من دستور میده که حق دیگران رو ضایع بکن. تواناییش هم دارم، کسی هم نمیتونه به من چرا بگه، اما عقل میگه نکن این کارو، حق دیگران رو ضایع نکن. اگر کسی بتوانه عفت رو در وجود خودش تقویت بکنه، این فرهنگ بالایی داره. حالا اگر این سرایت کرد به یه خانه، اهل یه خانه همشون مقید به این رعایت هم، فرهنگ اون خانه بالاتر از دیگران. چرا؟ دلیلش همین بود که خدمتون گفتم، دلیل عقلی است. چرا جلوگیری از خواسته نفس فرهنگ انسان میبره بالا؟ به خاطر اینکه نفس انسان خیلی مواقع خواستش خواسته مشروع نیست، خواسته قانونی نیست. میگه خلاف قانون عمل کن، حق همسایه رو ضایع کن، تو رانندگی میگه حق دیگران از روی خودت برو، حق خود رو احیا بکن ولو به دیگران ضربه بخوره. تو معاملات میگه شما احتکار بکن، چه بکن، یه سود کلانی بکنی، حالا ولو ضررش به کل جامعه بخوره. نفس انسان اینه. این چه فرهنگیست؟ این فرهنگ بالا نیست، فرهنگ پایینه. این نفس من میگه غضب بکن، اگه من میخوام فوری غضب بکنم، اطاعت از غضب بکنم، ببینید چه بلاهایی به سرم میاره. غضب خیلی ضرر به دیگران وارد میکنم، به خودم هم ضرر وارد میکنم. و تو شهوت جنسی باز همینطور، میگه نفس من بخواد به من هر دستوری میده من میخوام اعمال بکنم، ببینید چقدر بدبختی برای خودم میاره، برای دیگران میاره. لذا عقل انسان بلا فاصله میگه که رفتارت رو، خواهش‌های نفست رو، همه رو تو مسیر قانون، مسیر صحیح قرار بده. آنچه که حق است، آنچه که باید است، محدودش کن، تو این کانال قرارش بده. عقل انسان اینو میگه. اون کسی که فرمان عقلش رو اطاعت میکنه و این عفت رو رعایت میکنه، این عقل بالاتری داره. لذا ما میگیم فرهنگش بالاتره. اونایی که رعایت نمی کنن فرنگشون پایین داره. این بحث خیلی بحث وسیعی است. از جمله تو مهمانها، مهمونای خانوادگی، اونایی که رعایت می کنن عفت رو، اختلاط زن و مرد رو نمی پذیرن، سعی میکنن ولی یه سفره میخوان بیاندازن، دو تا سفره میاندازن، چه اشکالی داره؟ چه انگیزه داره که مرد نامحرم با زن هم تو بشن سر یه سفره؟ من چه بکنیم؟ اگه واقعا قصدمون غذا خوردنه و قصد دیگه نداریم، نمیخوام نفسمون هم هرچی سوار ما میشه، ما اطاعت شو بکنیم، دو تا سفره میاندازن. اجازه بدید مردها زنها راحت باشد، برایت بکنم قضاشون میل بکنم. او خانوادهایی که عفتشون بالاست، یعنی در واقع فرهنگشون بالاست، این کارو میکنن. هرچی فرهنگ میاد پایین‌تر میگن نه ما خودمونی هستیم، جمع میکنن حالا خشوفان با غیر خشوفان با نامحرم فرق میکنن. نه چه فرق میکنن؟ نامحرم نامحرم. فرهنگ بالا رو ببینید. این بحث تو دانشگاه ها الان متاسفانه هنوز این فرهنگ جا نیفتاد برای ما. تفکیک جنسیتی تو دانشگاه هنوز نشد و انگیزه جدی هم انسان نمیبینه تو بین مسئولین و تو جامعه. خانواده ها ناراحتن، فضای مذهبی خوب زیاده، مقابله میکنن. چرا باید دانشگاهی که افتخار برای ماست، مرکز علمه، ما آرزومونه که تکرار بشه، زیاد بشه، هرچه دانشمندان ما بیشتر بشن، هم بعد این کنار این مصلحت ها داره یه مفاسد ای تولید میشه. و گاهی حق رو ما به اون مردمی میدیم که وایسادن تجمع کردن و نگذاشتن یه دانشگاه تو شهرشون احداث بشه. ما هم حق رو با اونا دادیم. یاد میکردم که حالا ما طرفدار علم هستیم، اینجا طرفدار جهلیم. نه، اسلام طرفدار علمه. اون اختلاط جهله، اون فرهنگ پایینه. بنا نیست ما فریب بخوریم که حالا گاهی در حد یه وزیرش گاهی میبینن یا رئیس جمهورش، دیگران گاهی میبینن که تسامحاتی وجود داره. خوش، ما ارادت به همه داریم، اما تو مرز عقل، اونجایی که کسی خلاف عقل حرف میزنه، نه ما تابعش نیست. احترام بهشون میگذاریم اما تابع نیست، ما تابع عقلیم. فرهنگ بالاتر تفکیکه. حالا ولو 10 سال دیگه هم بگذاره این صحبت من بمونه تو تاریخ، بره تو کشورهای خارجی، آخرش میگیم یاد در یک جلسه در چرا اجازه میدید پسر و دختر کنار هم بنشینه؟ مگه اینا میخوان خواستگاری بکنن؟ میخوان علم یاد بگیرن؟ میگه واقعا هدف علم، خوب تفکیک بکن. چرا تا میگیم تفکیک دادتون میره بالا، پس نگید اینا میخوان درس بخونن، بگید درس هست به اضافه یک چیز دیگه که خلاصه میشه تو شهوت. دو تا چیزه. اگه یک چیز بود تا میگفتیم تفکیک همه تشکر میکردیم، من گفتم ده بهباری کردم، چون ما بهتر درس میخونیم، اگه تفکیک بشه فکر راحت‌تر میشه. الان همین امسال دانشگاه تک جنسیتی آمار ثبت نامش پرسیدم، گفت آمار ثبت نامش رفته بالا، دانشگاهی که مختلط بوده آمار ثبت نامش اومده پایین. و افرادی رو میشناختن، اسم آوردن برای من، گفتن فلانی فلانی اینا دخترش تو دانشگاه دولتی قبول شده بود، میگه میرفت اونجا پول چندانی نمیخواست پرداخت بکنه، نگذاشت دخترش اونجا رو، اومده تو اون دانشگاه تفکیک جنسیت، اومده دخترش اونجا ثبت نام کرد، پول داره میده. و اینکه میگه وقتی میخوام دختر من چیز یاد گرفت، درس یاد گرفت، نمیخوام یه چیز از دست بده، میخوام واقعا علم یاد بگیره، بنا نیست دو کار انجام بگیره، یه کار میخوام انجام بگیره. و نگذاریم این حرفا با شفافیت بخواد گفته بشه تو مجالس عمومی، خوب نیست. اما عرضم اینه، اون عزیزی که این صحبت رو خوب پیگیری میکنه، خوب اول براش توجیه، خوبم اقدام میکنه، این فرهنگ بالاتری داره. هرچه عقل انسان دقیق تر کار بکنه، نفسش بره کنار، این تمایلات نفس تو وجودش صفر بزنه کنار، این مطالب خوب میفهمه. اما خدا نکنه انسان عفتش کم باشه، هرچه عفت کمتر باشه تمایلات نفس حاکم بشه. بس تو پوشش که میگم هم برادران هم خواهران، من تو خواهران بیشتر، به لحاظ اون جذابیت ظاهری که دارن. منطور برادران هم اینطور. برادران عزیز، پوشش انسان باید به گونه‌ای باشه محرک کسی نباشه. یه چیز عقلیه. چرا عقل انسان رو میگه؟ اگر بنده بخوام یک پوششی داشته باشم، چسبانه به بدن، حجم بدن معلوم باشه، تحریک کننده باشه، نمیدونم رنگش، یا الان نمیخوام بگم چی، افراد خودشون میدونن چه میکنن. نفس انسان حاکم بر منه. نفس هم میگه این کارو بکن، تو وقتی از خونه میری بیرون 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر تحریک بشن از نگاه بده. بچه عقلشو به من بگید، اگر دلیل عقلی داره که من باید 10 نفر 20 تا رو فریب بدم، فکرشون رو مشغول به خودم بکنم، به من بگید تا منم عقلم بفهمه دیگه. به من تو سخنرانی بگید، بگیم آیان همه برید این کارو بکن. اصلا فرض کنید تو همین جلسه ای که الان نشستیم دوره هم، اگه بنا بشه لباس من، پوشش من، پوشش شما تحریک کننده باشه، آیا میتونیم کار تحقیقی بکنیم، کار علمی بکنیم، یا فکر مشغوله؟ بله، نفس انسان خوشش میاد، نفس میخواد شهوترانی بکنه، اما عقل چه میگه؟ عقل تایید نمیکنه اینو. عقل میگه پوشش رو به گونه ای بگذار که بتونی ادعا کنی بگی من در دوران عمرم 1 نفر از نحوه پوشش من تا حال تحریک نشد. یه کسی هم چه ادعایی بکنه، من میگم عقلش خیلی بالاست، معلومش از بچگی خیلی دونا بوده. و هرگاه که رفتم تو فکر این که یه پوششی بپوشم، حالا رنگش، دوختش، نمیدونم حجمش، هرچ، ولی موقتا، اون روز یا اون چند روز که اون لباس رو پوشیده بودم، عقلم کار نمیکرد، نفسم کار میکرد. نفس من حاکم بر من شده بود و میگفت این کارو بکن. من به شما انجام. خواهران عزیز، شب عاشوراست، این بحث رو دارم مطرح میکنم، شب ویژه ایست. در پوشش خودتون نگید دوتا تار مو چیه، تار مو یکی یا دوتاش یا دهتاش همش حرامه. حکم الهی رو انسان باید محکم بگیره، تمسخر نکنه. این میگه دوتا تارمو چیه؟ دوتا تارمو به همون تارمو آویزان تو جهنمش میکنه خدای متعال. روایت داره. باید انسان تو حجابش عفت و رعایت بکنه. سعی کنیم همین امشب یه تعهدی بدیم به ابوعبدالله حسین علیه السلام. اونو جانشون رو دادن. همین شهدای خود ما، ببینید وصیت‌نامه هاشون زیاده. اخیراً دیدم کتابی هم چاپ شده بود، وصیت‌های شهدا رو مدام جمع کردم. اون قسمتیش که توصیه کرده است به حجاب خواهران، اینا رو جمع‌آوری کردم. کدوم شهدا توصیه زیادن. اون شهید میگه من دارم میرم جانم رو فدا میکنم برای ایران اسلامی. بعد به اون خواهر میگه وظیفه بزرگ انداختن رو دوشه. خواهر میگه من از چادر خسته میشم. چی چادر؟ میگه به جانشو میده. شما چی خسته میشم؟ فرزندانتون رو با چادر مشکی، چون روانشناسا میگن کمترین تحریک چادر مشکیه. رنگای دیگه بالاخره یه تحریک جزئی داره. چادر مشکی کمترین توجه بده. رضا انسانی که نمیخواد واقعا دیگران بهش توجه بکنن، عقلش اینو خوب میفهمه، میخواد به فرمان عقل عمل بکنه، چادر مشکی سرش میده. حالا چادر سر کرده، با چادر رو نمیچسونه به بدنش که حجم بدنش معلوم بشه، یا چادر رو رها کرده باز دلش رو باز گذاشته. نه، ما بحث هر چادری نمیگیم. نکاتش گفتنی هم نیست. بخوام هر چی بگیم، قرآن دست گذاشته رو بعضی نکات ریز، دست گذاشته رو این که نباید صدا بکنه راه رفتن او، دست گذاشته رو اینکه زن صحبت میکنه نباید صداشو نازک بکنه. دقت بکنه. این چیه؟ قرآن چرا اینو میگه؟ قرآنی که این هدر ادب داره در صحبت کردن، یه مرتبه دست نداره میگه فلا یخوعن بالقول، گفتارش نباید خازان حرف بزنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، یه دی اصلا بیمار دلن اینا طمع پیدا میکنه. صحبت اینه، صحبت عقلیست دارم عرض میکنم. معنوز نه آیه میخوام بخونم، میگم هر کس عقل بیشتر داره رعایت عفت بیشتر میکنه. هرچه انسان عقلش کمتر شد اینا رو کم توجه تر میشه. بعدم خود توجیه هم بکنم، توجیه هم همش توجیه های نفسانیه، توجیه عقلانی ما نداریم. حالا اگر یه جامعه اینطوری پیدا کردیم، جامعه ای که تو فرهنگ عمومیش عفت جامعه رو فرهنگشو بالاتر می، حتی توی شهر اگه این ور آب اون ور آب نمیدونم، من نمیخوام تقسیمات اینطوری گفته بشه چون خدا نکرده یه به بعضی اسای عدد میشه، کل به اشخاص ندارم، اما اگه یه منطقه ای دیدید رعایت عفتشون کمتره، این درک عقلانشون کمتره. من آمار رو از آموزش گرفتم دو سه هفته پیش، کلاس اول دخترونه رو گفتم اسامی کلاس ها رو بدید بیدم چندشون اینا چادریه، کل استاد رو به هم دادم. این انسان دردآوره، نمیخوام آمارش رو بگم، خجالت میکشه انسان بگه که چه تعداد کلاس اول دخترونه داریم در استان و چه تعدادشون چادریه. بچه از اول کم حیا با مانتو میفرسندش مدرسه، یا حتی کلاس سوم که میشه به سن تکلیف میرسه میخواد حیاش برگرده. اینا به ما میگفتن شما چرا حساس رو کلاس اولی، سومی ها تازه مکلفن. یه جلسه اومدن پیش ما، یکشون گفت ما میدونیم تو کارت بیدلیل نیست و خب جلسات خودشون که داشتن گفته بودن ما از جلسه سوم به بعد، اما چون میدونستیم شما دلیل داری اومدیم پیش تو ببینیم دلیل چیه. همچه که برایشون دلیل رو توضیح دادم، گفتم ببینید جلسه اوله بچه اگر با حیا شد من دنبال اون حیا هستم، این حیا اگه حفظ شد تو جلسه دوم سوم تا بره تو دانشگاه این حیا هم تونست، اما اگه حیا ریخته شد بعد دیگه بر نمیگرده، که چادر بر میگرده، چادر حالا ممکنه سرش بکنه اما حیا رفتم کم شدم. اینو چطوری میخواد برش کردیم؟ من چیه اینو گفتم تمامشون تصدیق کردیم. عجب نکته ای شما دقت کردیم. بله همین. دین از همون ابتدای کار میگه دخترتون با چادر مشکی عادتش بدید. و بعضی مدارس آمارش و اسامیش رو دادن دادن. هیچی. هیچی چادری نداره. چرا باید فرهنگ ما پایین باشه؟ ما قصه میخوریم. چرا باید درک ما تا اینجا باشه؟ بعد هم لباسی های خود ما بایی ازشون گله دارم، مثلا سخنرانی دارم میکنم، ازشون خواهش کردم که نگذارید فقط من تنها صحبت بکنم، تو اسم خود شما هم صحبت بکنم، متاسفانه ازشون نمیکنم. یه دلایل خاص هم برای خودشون میگن. اینم من کاشف از کمی درک میدونم. یعنی وقتی انسان فرهنگش پایینه ولو حالا هم لباسی خودم باشه من فرق برام نمیکنه، چه تو تذکر دادن باشه چه در تذکر شنیدن باشه، اون که درکش بالا زود میفهمه، با یه اشاره میره تو تا خط رو میره و میدونه باید چه بکنه. اون که درکش پایینه ای باید حرف بزنیم، باید صحبت بکنیم. به خانمی که رعایت نمیکنه عفتش رو گفتم اگر دلیل عقلیش رو برات گفتم رعایت میکنه، گفت بله دلیل عقلیش رو گفتم. میخواد توجیه بکنه. آخه همچین، آخه همچین. گفتم خب اون میخواد توجیه بکنه، دیگه من حرفی ندارم. فقط اتمام حجت میکنم، من دلیل عقلی ذکر میکنم. یک بروشوری را آماده کردن، 8 دلیل عقلی توش ذکر کردن، پخش کردن، تکثیر هم کردن تو جوامع مختلف، تو عموم مردم، تو دانشگاه هم نجید. ما دلیل عقلی میاریم، اگه بخوام آیه و حدیث بخونم بلدن، برای حدود 11 تا آیه راجع به حجاب داریم. کسی نمیتونه انکار بکنه، کسی نمیتونه رفتار حضرت فاطمه سلام الله علیها رو انکار بکنه، اونا دقیق مشخصه. اما اون کسی که رعایت نمیکنه، این دنبال آیه قرآن روایت شنیدن از من ظاهرا نیست، بلکه که اهل این جلسه باشه. اما بعضیشون اصلا، مثلا به یه خانمی که تذکر دادم گفت من مسیحیم، ولی ما الان مواجهیم تو شهر خودم، بالاخره گفت من مسیحیم. گفتم خیلی خوب شما مسیحی باشید، من نگفتم شما مسلمانی که عفتت میخوای حفظ بشه یا نه؟ عفت یه بحث عقلیه. تا اینو گفتم سکوت کرد. کدوم وجدانی است که میخواد عفتش لکه‌دار بشه؟ میخوای عفت داشته باشی؟ عفتت با چادر مشکی بهتر حفظ میشه. نمیخوای؟ یه اونو برو هر کاری بگو. اما نگو نمیدانم، بگو میدانم، نمیخوام عمل بکنم. میخوای عمل بکن، مصلحت و منفعتش به خودت میرسه. خب این بحث عفت که دارم میگم از بحثای مهمی است که میره تو بحث عوامل او. چی میشه یک کسی عفتش قوی است؟ عاملش چیه؟ ما اگه خواستیم یه جامعه رو عفتش رو تقویت کنیم چه کنیم؟ صدا سیما رو چی باید سرمایه گذاری بکنه؟ اولین چیزی که عفت رو میبره بالا تعقله. من عقل عفا، نمیگه داشتن عقل، داشتن عقل عفت نمیاره. چونان که عفت ندارن عقل رو دارن دیگه، دیونه که نیست. میفرماد من عقل، عقل یعنی عقلشو به کار بیاره. مثل پوله، داشتن پول که سود نمیاره، به کار انداختن پوله. فکر نه، تفکر. تفکر میخواییم، تعقل میخواییم. وقتی عقل و فکر به کار میفته، عفت انسان میره بالا. وقتی کار نکرد، نفس انسان کار میکنه، نفسش میدازدش تو وادی گناه، میدازدش تو مسیرهای نامشروع، میدازدش تو مسیر اینکه حق دیگران رو ضایع کنه. چه بکنم؟ عفت به فرمان عقله. فرمود هرچه عقل میره بالاتر، عفت هم میره بالاتر. دیگه از عواملی که باعث عفت انسان میشه، عفت رو تقویت میکنه، بحث صبره. صبری که ما الان باید روش کار بکنیم. و امام حسین علیه السلام صبرشون خیلی بالا بود، صبر زیادی که داشتن. فرمود صبر هرچه تو وجود انسان تقویت بشه، عفتش هم میره بالا. چون صبر است که مهار کننده نفسه، صبر ضبط نفسه، نفسشو جمع جور میکنه. و اگر من صبور نبودم، نفسم دوره حاکم میشه بر من، منو وادار میکنه به خلاف عفت. رضا میفرمان من صبره عفه. مورد سوم از مواردی که باز عفت رو در وجود انسان تقویت میکنه، کفافه. کفاف از نظر لغت با عفت هم مرزه. ما یه قانون داریم تو عربی باز این هست که اگه دو لغت اکثر حروفش مشترکه، معناش هم نزدیک به همه. کفاف با عفاف ببینید حروف اصلیش نزدیک به همه، هم فی مشدد داره و الفی که حالا الف استقامت توش اومده اضافه شده، فقط حرف اولشون کاف است و عینه. وقتی این دو کلمه نزدیک به همه از نظر روانی، حالا تو لغت نه، لغت مراجعه کنید ربطی بینش نمیبینید، اما یه روانشناس میگه اینا با هم ربط داره. ربطش اینه که کفاف علت قناعت، قناعت هم علت کفاف، تأثیر متقابل داره. کسی که عفیف عفت، حالا من مثالشو میرم تو فقیر، انسانی که فقیره و عفیفه چه میکنه؟ با اندکی از رزق جمع جور میکنه زندگیشو، عفتش تولید کفاف کرد، یعنی میگه این مقدار کافی داره، حالا داره خیلی کم داره سپری میکنه، میگه من بسم. استغنا داره، نه غنی، غنی نیست، احساس غنا داره، بزن میگیم استغنا. این استغنا سبب میشه که نمیره قرض بکنه، نمیره وام بگیره، نمیره ریخت و پاش بکنه، میگه نه من احتیاجی ندارم، لباس یعنی 5 سال داره میپوشه، میگه نه لباس هم خوبه، چیزی شد کفششو چند سال داره میگیم گندن چیزی نیم، میدونم فرش خونه، گاز خونه اینا 20 سال داره باشه استفاده میکنه، عفتش او رو کشونده به کفاف، عفاف کفاف میاره، این کافیه. حالا اگر عفیف نبود هی رو میاره به بالا بردن سطح زندگی، حالا از اون برم فقیره، مشکل داره، دیگه رو میاره شغلش رو دو برابر میکنه، نمیدونم یه مقدار خدا نکرده سوء استفاده بکنه تو بحثای مالی، قرض میکنه، بعضی قرضا نمیره قسطش ادا بکنه، کارایی میکنه. همه یا اینایی که قرض میگیرن اینطور نیستن، وقتی انسان ضرورت میشه دیگه طوری نیست. اما عرضم اینه که چطور این عفاف، عفاف برای فقیر، برایش کفاف آورد. از این طرف کفاف هم اثر داره رو عفاف، یعنی وقتی ریخت و پاش نکرد تو زندگی ها، عفتش هم تو تثبیت میکنه. لذا رابطه، رابطه متقابلی است. مطمئن تو که دقت کردید رابطه از یه طرف تولیدی است، از یه طرف تأکیدی است، مثل رابطه ریشه و شاخ و برگ درخته. میگه ریشه با شاخ و برگ اینا رابطش تقابل، هر دو به همدیگه کمک میده، درست هر دو اثر میدارن، منتها ریشه وقتی این اثر میدارد رو شاخ و برگ اثرش تولیدیه، یعنی شاخ و برگ اصلا موجود نبود تولید میکنه، اثر تولیدی داره، بعد که تولید کرد تقویتش هم میکنه، اما شاخ و برگ تولید ریشه نمیکنه، بلکه ریشه موجود رو تقویتش میکنه. شما از به شاخ و برگ درخت بهتر میرسید، نور کافی، هوای کافی، آب کافی، هرچی اینا بهتر بشه ریشه رو تقویت. عفاف یک بحث روحیست. اگه واقعا انسان فقیر عفیف باشه، او عفت تولید کفاف میکنه، یعنی کفاف رو برای او به ارمغان میاره. اما بعد کفاف در زندگی که در حد متوسط داره پرد میکنه، عفت درونی او رو تقویت میکنه، نه تولید میکنه. یکی دیگه از عواملش هم عرض بکنم، این بحث خیلی دامنش وسیعه، یکی دیگه از عواملش هم غیرته. هرچه غیرت انسان بیشتره عفتش زیادتره. غیرت چیه؟ من از اون کلماتیه که سخت ترجمه میشه، زیاد به کار میبریم اما کمتر دقت تو مفهوم بوده. غیرت تولی انسان، عهده‌دار شدن انسان نسبت به افراد زیر مجموعه خودش که عمدتاً اهل عیالشه. تولی که میگیم یعنی سرپرستی. وقتی شخص سرپرستی اهل عیال خودش رو به عهده میگیره، اینو میگن غیرت. وقتی هم به عهده نمیگه، میگه ولش کن، هر بلایی میخواد. از پیامبر پرسن دیوس چیست؟ میگن دیوس آن است که زنش زنا میکنه و او هم عالمه، میدونه و هیچی نمیگه. ما این اسمشو میذاریم دیوس، میگیم بی غیرت. همون تو فارسی چون اینا نمیدونیم، بعضی فکر کنن این فحشه. نه، چون اصطلاحات عربیه نمیخوان به عنوان فحاشی ازش استفاده کنیم. این لغته. باید توجه کنیم که انسان یه وقت خدا نکرده آلوده نشه به این صفات زشت. خدا نکنه جامعه ما یه زمانی بره به این سمت، ما میخوایم بره به سمت غیرت بالاتر. حالا فیلمسازای ما، این صحبت من راهکار برای اون هست. اگه میخوان فیلم بسازن، این عوامل چهارگانه ای که گفتم رو روش کار بکنن. فیلم میخوان بسازن، کار بکنن، کار هنری بکنن، فرهنگ جامعه میاد بالا. اگر هم کار نکنن، بگن راهکار چیه؟ اون راهکار این بود که دیالوگتون گفتم. کسی هم نخواد کار بکنه، نه، فرهنگ جامعه میاد پایین. وقتی وضع میشه که انسان میبینه، یه وقت تو شهر میبینه که به خصوص وقتایی که تعطیلی میشه، افرادی از شهرهای تهران و کرج و شیراز اینا میرزن تو اصفهان. چند سالی اصفهان دیگه مبتلا به این درد شده. اونا بالاخره فرهنگ پایین تری دارن تو بحث عفت. همه شون رو نمیگن، من توهین به همه نمیخوام بکنم، خدا میکرده همچین قصدی ندارم، اما به زبونم تصریح میکنم. چون بعضی موقع‌ها یک شب اولشون میام جلسه ما، 20-30 سال من دارم صحبت ها رو میکنم، یک عزیز اولین بارش متوجه نمیشه صحبت ها میشه. اونهایی که با صحبت های ما آشنا هستن میدونن چه هست. اما چند سال یه این دیگه مشخص شده. تا یه دو سه رو تعطیلی میشه، افراد شهره دیگه میان، یه وقتای مردم متوجه میشه. مثلا قیافه ها، لباسشون جوریه که افراد میدونن اینا اصفهانی نیستن. درد برای ماست. گرچه ما راضی به اصفهان خودمونم نیستیم. آخر چون اصفهان هم افرادی هستن که رعایت عفت عمومی رو نمی کنن. تو ادارات میره، تو جای بخش خصوصی. اما کلن عرض میکنن اون کسی که دارای شخصیت فرهنگ بالاست خودش رعایت میکنه، اون که فرهنگش پایین رعایت نمیکنه. نمود ظاهرش بحث حجاب. من برای اینکه باز شفاف گفته باشم، چون یه موقع صدا سیما میگفت که این حجابو کسی نگفته از حد و حدودش، گفتم حالا براتون میگم که اتفاقا خیلی هم شفاف. کسی میخواد حجابش رعایت بکنه، اون کفی حجاب رو میگن، نه اون حد اعلاشون. اقلی که مراجع دیگه پایین‌تر از اون اجازه نمیده. چهار چیزه. یک، غیر وجه، یعنی غیر صورت و دست ها تا مچ، بقیه بدن کاملا باید پوشیده باشه. یه هیچ مرجعی نگفته موهای مقدار این جلوش پیدا باشه. کدوم مرجعی اجازه میده؟ این شفاف دارن بیان میکنن که دیالای کسی هم تو صدا سیما مگه ما صحبت کرد، گاهی موهاشون پیداست، متاسفانه رعایت نمیکنن. این فرهنگ پایین رو چرا اجازه میدید؟ مثل سم به خود جامعه بده. حداقل مشبکش بکن صفحه تلویزیون. یک. دوم، آرایش نکرده باش. مراجع تقلید اجازه نمیدن زن اون صورتش که حالا اجازه میدن باز باشه، اجازه نمیدن آرایش بکنه. اگه آرایش کرد حتما باید دیگه صورت رو بپوشونه. بحث دو. سوم، وسایل زینتیش پیدا نباشه. و چهارم لباس چسبان کوتاه نباشه. این چسبان بودن باز خلاف حجابه. اون حجابی که ما میخواییم این چهار شرط اقلیست میگیم داشته باشه. تو یه حجاب برتر داریم که میاد تو بس چادر، میگه برتره. اون که عقلش بالاتره میگه من اون برتره رو میخوام. مثل این که فرض کنیم دو جفت کفشه، میگه این کفش شیش ما کار میکنه، اون دو سال. اون عقل انسان اون که بهتره سا میره دیگه، چون میگه سراغ اون که کمتره. دو تا قضاست، میگه این قضا مقویتره، قیمتش هم یکیه سن. میگه حالا این یا انسان که عقلش بونه دارن که اون قضایی که تربیت بیشتره اونو استفاده می‌کنه. بحث عقلیست نه بحث شرعی. اگه شرعن گفته شرع تأکید میکنه، نمیخواد تأسیس بکنه که تازه بینیم آیه قرآن چی گفته. بحث تعبدی نیست، بحث ارشادی. مولوی نیست، بحثیست ارشادی و تأکید آنچه که عقل میفهمه. میگویند رعایت کنید، هرچه عقل میرد بالاتر این نکات رو بیشتر رعایت میکنه. خب حالا ببینید تو کشور غربی ببینید عفت عمومی دارن یا ندارن. اینه که معتقدن آمریکا، اروپا، نمیدونن انگلستان کجا، اینا فرنگشون بالاست فرنگشون. اینه که خلاف عقل عمل میکنه. برید ببینید تو جامعهشون چه دارن میکنن، اصلا نمیفهمن. اینکه فرنگ حیوانه که به قول کسی حرف قشنگی میزنه، میگه اگه برهنگی تمدن انسان رو میبرد بالاتر، حیوانات از ما متمدن‌تر هم پسونه. باز تکرار میکنم، من نمیگم تو ایران ما نیست. حالا تو جامعه دارید مفتشد میکنید. تو جامعه ما هم فرهنگ بی بندوباری، برهنگی، بی حجابی وجود دارد. اما تو مقایسه دارم میگم، تو مقایسه بعضی میگن فرهنگ اروپایی بالاتر از ایرانه. اینو دارم میگم، این کجاش بالاتر؟ دارم عرض میکنم یکی از معیارهای فرهنگ تعبد به عقل انسان، به عقلش عمل بکنه نه به نفسش. اونم تو بحث فرهنگ عمومی. حالا تو فرهنگ شخصی هم همینطوره. این فرهنگ عمومی هر کشوری، هر شهری، هر مسئولی که دقت بیشتری داره رو مسائل عفت عمومی توجیه میکنه، این عقل بالاتری داره و ما تابع اون عقل کلی هستیم. عقل کل ما نیستیم، ما به 120 درجه عقل 40-50 درجه عقل داریم، یعنی طبعاً از نصف هم کمتر. اونایی که عقل کل دارن وقتی ازشون پرسیدن بهترین چیز برای زن چیست، ببینید چی گفتن. عقل کل ببینید چی میگه. فرمود بهترین چیز برای یک زن اینه که نه او مرد نامحرمی رو ببینه، نه مرد نامحرمی رو ببینه. حالا من خواهشم اینه، اینو جدای از گوینده، من که میگم عقل کلا، چون خود من 20 سال دارم روی روایت فکر میکنم. تو بین شما هم افراد فرهنگ زیاد هستید، الحمدلله اهل تفکر زیاد. من خواهش میکنم ازتون از حالا تا چند سال فکر بکنید منهای این روایت، رو این که آیا چیزی بالاتر از اینم داریم یا نه. حالا اینو حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن، شما فکر کنید بگید ارزشمندترین چیز برای زن یه چیز دیگه است. خب بیاد به من بگید، از نظر عقلی هم بیاد ثابت کنید. من تا چند سال که فکر کردم، هرچی فکرم تازه ارزش این روایت برام جا افتاد. دیدم عجب، ما قبلا به نگاه روایتی بهش نگاه میکردیم. من چی گفتم؟ بحث عقلیه، عفت عمومیه. رفتم تو این وادی، دیدم از نظر عقلی چیز بالاتر از این نمیتونم پیدا بکنم. خود من چند سال روش فکر کردم، دیدم دیگه بالاتر از این نمیشه، چون آثار و برکات خیلی زیادی داره. دقیقاً حضرت دست گذاشتن اون نقطه قله اون عقلی که اگر رعایت بشه ببینید جامعه چقدر سالم میشه. یه جامعه داریم زنها، مردها همه عفت عمومی رعایت بکنن، بیان تو جامعه هم همه حضور پیدا کنن، خدمت بکنن. اما نه تو خدمت کردنشون لابلاشن کارای دیگه بشون، نه واقعا خدمت بکنن، برن تحصیل علم بکنن، مقاله بنویسن، کشور رو ببرن سطح علمیشون بالا، اختراعات بکنن. این همش برای ما افتخاره. آرزوی ما اون روزی است که تک تک انسان ها مدارج بالای علمیه، حالا چه دانشگاهی چه غیر دانشگاهی، مدارج بالا رو داشته باشن. یه عددش برای ما خیلی مطلوبه، لذت میبریم، خوشحالیم، اما به شرطی که آموزش و پرورش با هم باشه، نه آموزش برد بالا پرورش برد پایین. الان این چنین نیست. ما گاهی با وزیر آموزش پرورش، وزیر قبلی، نه جلسه‌ای داشتیم، خودشون اعتراف کردن، گفتم برم به زمین میفته اینجا به شهادت میرسه. یه جریان دیگه هم امشب اتفاق افتاده. بله اینطور میگم و عزاداری و مصیبت انشاءالله بندگان عزیز ادامه میده. حضرت قاسم سلام الله علیه نگران بودن یه وقت محروم نشد از شهادت، لذا پاشدن گفتن عمو جان آیا فردا منم شهید میشم یا نه؟ امام فرمودن شهادت در نظر چگونه است؟ گفت احلا من العسل، از عسل برام شیرین تر. عجب ایمانی، عجب شوری، حقیقتا اینا درس برای ما هست. گفت از عسل برام شیرین تر. وقتی این اعتراف رو کرد امام فرمودن بله فردا هم شما شهید میشی هم علی اصغر. من دقت کردم تو تاریخ که امام چرا علی اصغر رو اسم آوردن، کسی سوال نکرد از شش ماه. بعد این به ذهنم رسید که حضرت قاسم سلام الله علیه به خاطر کمی سنشون نگران بودن و امام خان بگن قاسم دیگه فکر میکنی فردا به خاطر کمی سنت دشمن میخواد به تو ترحم بکنه؟ شش ماهه من که اولاست که به او ترحم بشه، بدون فردا همه شهید خواهد شد. یه بخشی هم از امشب امام با نوک انگوش رو زمین خطوطی رو میکشیده، این قسمت و امام سجاد علیه السلام میفرماید امام تو افکار خودشان قوتور بودن، با انگوش رو زمین خطوطی رو میکشیدند و اشعاری رو تلاوت میکردند، یا دهرو افل لك من خليلي كم لك بالاشراق والاسيل، اي روزگار افر تو چونکه عمری کسی تمام میشود دیگه او رو میگیری، گاهی او رو شهید میکنی، میکشی، نابود میکنی. و کل حی انسان لکن سبیلی و انما الامر الی الجلیلی، هر انسان زنده رای رو طی میکند اما در نهایت همه کارها به دست خدای جلیل مقدر میشه. امام چهارم میفرمایند وقتی صدای پدرم رو به این اشعار شنیدم داشتن زمزمه میکردم، بغض گلوی مرا گرفت، میخواستم فریاد بزنم گریه کنم، اما ملاحظه زنها و بچه ها رو کردم، دیدم شب شب گریه نیست، این زنها بچه ها دلشون مضطرب میشه، لذا جلو خود رو گرفتم، اما شنیدم پدرم اشعار رو تکرار کردن. تو تکرار اشعار عمم زینب کبرا سلام الله علیها شنیدن که برادرشون دارن خداحافظی میکنه، یه وقت فریادی زدن، مدهوش رو زمین افتادن، امام متوجه خواهر شدن، او رو به هوش آوردن، نشستن توصیه‌ای کردن، سعی می کردن مصیبت خود رو کوچک نشون بدن، قابل هست باشد خواهرم، دنیا جای بقا نیست، ببین جد و پدرم، برادرم، مادرم، اونها از من بهتر بودن، همه رفتن، همه باید برویم. آیه جملاتی رو میگفتن، میخواستن خواهر رو توجیه کنن، قانع کنن، در حالی که جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. نمیدونم خواهری که اینطور از زمزمه شهادت برادر متأثر شدن، فردای اون روز چطور از نزدیک دیدن صحنه ای رو که هیچ خواهری تأمل دیدنشو نداره. و شمرون جالسون علا صدره، مولعون سيفه على نهرك، قاتل روی سینه امام نشسته بود، با یه دستش خنجر رو بر قفای امام فشار میداد، با دست دیگرش محاسن امام رو گرفته بود، قابضاً علی شیبتک بیده، این جملات زیارت ناحیه است، در واقع همراهی کنید با امام زمان گریه کنید. وضعیت خود امام چگونه بود؟ قد سکنت حواس سکن و خفیت انفاس، یه حواس امام از کار افتاده بود، نفسای امام به شمار آهسته آهسته افتاده بود، یا نمیدونم امام زمان دلشون نمی اومد به کار قاتل و شم تصریح کنن، نمیگن چه کرد، از منم نخواهید امشب بگم. جمله بعدی زیارت ناحیه اینه، و رفع علی القنات رأسک، یه وقت سر امام بالای نیزه رفت، یا حسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدایا ظهور حجتت را برسان و آبروی امام حسین ما را از ناصرینش و از منتقنین خون جدش قرار بده پروردگارا همه مسلمان ها نظام اسلامی رهبر بزرگوار محافظت فرما ما را با قرآن با اهل بیت و علوم آنها آشنا و عامل بگردان از همه گناهان پاکمون فرما در آینده ما رو معصوم بمیران اموات شهدامون رحمت فرما